بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعدای مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض شد که اشکالی که مطرح کرده بودند و اون این بود که بعد از صلات وقتی علم به حالت قبل خودش پیدا کرد، به این که محدث بود یقیناً و آنگاه شک در بقای اون حدث پیدا کرد، گرچه قبل از صلات التفاتی به این شک نداشت، ولی التفات او بعد از صلات موجب می شود که صلاتی که اتیان شده است فاقدت المانع باشد، و اگر صلات فاقدت المانع شد قهرن صلات باطل هست، پس باید اعاده یا قضا بر این شخص واجب باشد. این خلاصه اشکالی بود که شده بود. در جواب این اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن مانع در صورتی، خلاصه فرمایشان هست، مانع در صورتی مانعیت دارد که فعلیت داشته باشد. اگر مانع فعلیت پیدا نکرد قهرن اون صلات در حین اتیان و زمان اتیان فاقدت المانع بوده است، پس وجهی نداریم برای بطلان اون صلات. فلذا بین صورت اولا از دو فرعی که ذکر شد و صورت دوم که در صورت اولا التفات ابدا پیدا نشد نسبت به شک و بعد از قطع به حدث غفلت عارض شد و وارد در صلات شد، اینجا گفتیم صلات او صحیح هست به جهت این که این صلات فاقدت المانع هست. اما در صورت دوم چون التفات به اون حدث پیدا شد در صورت قبل از ورود در صلات و حالت شک پیدا شد، نهایت این شک باقی نماند، غفلت عارض شد و بدون التفات به شک وارد در صلات شد. اینجا چون شک به فعلیت رسید قهرن استصحاب بقای حدث جاری است و نتیجتاً صلاتی که اتیان شده است صلات واجدت المانع است، فلذا اون صلات محکوم به بطلان است. این قائل میخواد بگه که نه، در صورت اولا هم صلات محکوم به بطلان است، زیرا حین اتیان صلات این شخص به هر حال ولو اینکه فعلا استصحاب حدث ندارد، ولی بعد از صلات که استصحاب حدث دارد و استصحاب حدثش از کی هست، میگه چون علم به حدث قبل از صلات بود استصحاب اثر دارد و اثرش این است که از زمانی که ولو اینکه شک فعلی پیدا نکرد، از زمانی که به اصطلاح تردید در حدث پیدا شد تا زمانی که رفع حدث نکند استصحاب بقای حدث در اینجا جاری است و حاکم، فلذا صلات باطل باشد. به بیانی که عرض شد چون التفات بهش این حدث پیدا نشد که حالت شک برای او پیدا بشود و این التفات بعد از صلات پیدا شد، ما میگوییم اثر استصحاب از زمان توجه به حدث و عروض حالت شک برای او به بعد وجود دارد، فلذا اعمالی که پس از این بخواهد اتیان کند که اون اعمال متوقف بر طهارت باشد، با این وضعیت نمیتواند وارد انجام اون اعمال شود، باید تحصیل طهارت کند. ولی در فرض اولای اول از محل بحث که محکوم به صحت بود، به لحاظ این است که در زمان صلات صلات او همراه با مانع نبود، چه اینکه مانع فعلیت پیدا نکرده بود، الا اینکه گفته بشود که این استصحاب بعد از صلات اثر داشته باشد و صلاتی که فاقدت المانع بود در سابق اون صلات او را واجدت المانع بسازد، و این معنای انقلاب شیء است اما هو و علی، و صلات که فاقدت المانع بود منقلب بشود به صلات واجدت المانع. چنین چیزی معقول نیست در امور تکوینیه. و فرض این است که در ما نهنفی حدث و طهارت از حدث از امور واقعیه است. اگر وجدانن حدث باشد قهرن صلات مع الحدث است. اگر تعبدن حدث باشد با وجود شرایط تعبد با صلات واجدت الحدث و واجدت المانع است. اما اگر نه وجدانن محدث است نه تعبدن محدث است، چون وجدانن نیست به لحاظ اینکه شک دارد در بقای حدث، تعبدن نیست چون شک فعلی ندارد تا استصحاب جاری کند، فلذا به حسب واقع این صلات از نظر وضع تکوینی محکوم است به فاقدت المانع بودن و وجهی برای بطلان او وجود ندارد. اگر غیر از این گفته بشود که این مستشکل گفته است، لازمش انقلاب شیء است اما هو علی. شیئی که عبارت است از صلات که فاقدت المانع بود منقلب بشود به صلات واجدت المانع و هذا غیر معقول. یک استدراکی مرحوم شیخ می‌فرمایند که البته این مبنا را خود ایشان قبول ندارند، چون در سابق بحث شد که حدث که نجاست حدثیه امر واقعیون، ولو این که مجرد از ماده است، ولی نجاست خبثیه امر اعتباریون، طهارت از خبث امر اعتباریون، ولی طهارت از حدث امر تکوینیون. اگر ما در باب طهارت و نجاست یا به تعبیر دیگر شرطیت و مانعیت رو تا کنون ما امر تکوینی قرار می دادیم، حالا اگر در شرطیت و مانعیت اینها رو از امور اعتباریه بدانیم، ولو اعتبار شرعی، اگر از اعتباریات بدانیم، لقائل ان یقول که می شود امر اعتباری متأخر از شیء تأثیر داشته باشد به لحاظ این که چون امر اعتباری است در ما قبل خودش و در قبل از به هر حال تحقق خودش. اینجا گفته نیست که بگیم استصحاب حدثی که بعد از صلات جاری می شود مؤثر باشد در بطلان صلاتی که قبل از این استصحاب به اصطلاح انجام شده است، و انقلاب صلات فاقدت المانع به صلات واجدت المانع بلا اشکال خواهد بود، چون این انقلاب شیء اما هو علی که در تکوینیات است و امریست محال در اعتباریات بلا اشکال است. چرا؟ چون اعتباریات خفیف المعونه است. هر جور من به یده الاعتبار اعتبار کند مثلا، و لذا گفته می شود مثلا از باب مثالی، آیا ریای پس از انجام عمل مبطل عمل هست؟ ریای پس از انجام، گاهی از اوقات شخص مرائی قبل از ورود در عمل ریا می کند، یا هنگام انجام عمل ریا می کند، در خلوت یک جور نماز می خواند، در جلوت یک جور نماز می خواند، پیش عوام برای فریب دادنشان یک جور، اما این حین عمل هست یا قبل از عمل، ولی بعد از انجام عمل که در حین عمل اخلاص داشته است، قبل از عمل هم اخلاص داشته است، ولی پس از انجام عمل آیا این ریا مبطل هست یا نه؟ مثلا در حج بگوید آقا ما یک طوافی انجام دادیم حول عجیبه مثلا کذایی و فلان، این ریا بعد از عمل هست یا مبطل هست یا نه؟ به هر حال این بحث جای این بحث هم دارد که آیا ریا پس از انجام عمل مبطل است یا نه. اگر این ریا را شارع به عنوان مبطل عمل اعتبار کند، ریا امر واقعیان واضح است، ریا بعد از عمل، ریا از زمان تحقق ریا هست، ولی متعلق ریا صلات قبل از اون بوده، طواف قبل از اون بوده، سایر اعمال عبادی قبل از اون بوده است، آیا این مبطل هست یا نه؟ این جای بحث است. اگر ما در امور اعتباریه مطلب رو بدانیم اشکالی ندارد که عملی که امری که بعد از انجام عمل هست را به عنوان مبطل عملی که قبلا انجام شده است بدانی. در امور تکوینی اینجوری نیست. ولیکن این استدراک را خودشان مردود می دانن و جواب از این استدراک می دن به اعتبار اینکه شرطیت و مانعیت منشأ انتزاعشان امر واقعی است. منشأ انتزاعشان امر واقعی است. پس چون به لحاظ منشأ انتزاع امر واقعی می شوند، قهرن اشکال به حال خودش، یعنی جواب این اشکال به حال خود، جواب این اشکال و رد این اشکال به حال خودش باقی است و اون این است که استصحاب نجاست پس از انجام عمل تأثیر در ما قبل خودش ندارد، زیرا شرطیت یا مانعیت، چرا؟ چون نجاست مانعیت دارد. این مانعیت و شرطیت ولو اینکه خودشان را امر انتزاعی می دانید، اما منشأ انتزاعشان امر تکوینی است و امور تکوینی معقول نیست امر متأخر تأثیر گذاشته باشد در ما قبل خودش، از قبل از اینکه هنوز وجود پیدا کرده باشد. از حین وجود و ما بعد مؤثر است، ولی تأثیر در ما قبل و ما قبل را از حالت صحت منقلب کند به بطلان. این معنای انقلاب شیء است، اما هو علیه و لا یعقل هست. پس در نتیجه استدراک بی وجه است، چون مبنایی هست که اون مبنا با ما نحن فی تطبیق نمی کند. لذا مثالی می زند مرحوم هاشیخ، می فرماید اگر صلات ظهری را که کسی اتیان کرده است با از ناحیه استصحاب امر به ظهری که اتیان شده است را ما که مشروط است به شرطی، حالا یا وجودی یا عدمی فرق نمی کند، اگر ما به استصحاب وجود مانعی که پس از اتیان صلات باشد یا از استصحاب عدم شرطی که پس از اتیان صلات باشد نمی توانیم نتیجه بگیریم که پس امر به صلات ظهر باقی است، فلذا در داخل وقت باید اعاده کند و خارج از وقت باید قضا بکند. خیر، صلاتی که اتیان شد و حین اتیان واجدت و شرط بود و فاقدت المانع بود، موجب سقوط امر می شود. امر به ظهر ساقط است. اگر اعاده و قضا رو بخوایم بگیم به همون، حالا قضا رو نگید، اگر اعاده بگیم به همون امر اول باشد، ولو اینکه شما پس از این اتیان صلات استصحاب عدم شرط دارید یا استصحاب وجود مانع دارید، بفرماید نمی توانید از این استصحاب نتیجه بگیرید که پس اون امر سابق موجود است. چرا؟ چون امر سابق، امر در باب واجبات یا به امتثال ساقط می شود یا به اسیان. در اینجا اسیان که نیست، اتیان کرده شخص، پس به امتثال عبد این صلات را که در حین صلات واجدت و شرط بوده است، در حین صلات فاقدت و المانع بوده است، این صلاتی که اتیان شد موجب سقوط امر به صلات ظهر می شود. حالا بعد از این نماز شما بگید آقا ما استصحاب عدم شرط داریم یا استصحاب وجود مانع داریم، پس امر اول به صلات ظهر امر زنده است و باقی خالص، امری که ساقط شد دو مرتبه وجود پیدا نمی کند. اگر بنا باشد چیزی بر عهده این مکلف باشد، باید به امر جدید باشد. لذا می فهمد ما در بحث براءت مطلب واضح تر است در اونجا که چطور امر ساقط می شود. سقوط امر را در باب براءت می فهمد واضح تر متوجه می شید. میگیم اگر ما به حکم براءت، مثلا به براءت متعبد شدیم به عدم اتیان صلات ظهر، مثلا اگر تعبدن گفتیم صلات ظهر اتیان نشده، تعبدن، نه اینکه وجدانن، وجدانن حالت اتیان و عدم اتیان نداریم، ولی دلیل تعبدی دلالت کرد بر عدم اتیان ظهر، آیا تعبد به عدم اتیان ظهر تعبد به امر به ظهر است فعلا؟ یعنی اون امر زنده می شود به برکت این تعبد می فرماین خیر، این کاری به اون امر ندارد. پس بنابراین دلیل تعبدی به عبارت اوزه این عرض می کنم، دلیل تعبدی نه رافع امر سابق است نه مثبت امر سابق است، کاری اساسا نسبت به امر سابق بر این عمل ساکت است. پس کما اینکه در ما نحنفی استصحاب حدث که می شود کاری به بقاء امر به صلات معتیون به ها ندارد، کذالک به رفع او هم کاری ندارد. بقاء و رفع او تابع امتثال و عدم امتثال است ولو به حسب ظاهر. در حال غفلت امتثال از نظر خود مکلف امتثال حاصل شده است، پس به زعم مکلف امر به صلات ظهر او مثلا ساقط است، دیگه استصحاب نمیاد امر به صلات ظهر را زنده کند برای او. اگرم بر فرض تعبدی پیدا بکند به اتیان عمل، به اون امر نیست، نمیتونیم بگیریم نتیجه بگیریم از جریان استصحاب که پس اون امر زنده است. خیر، لذا در بحث براءت میفهم ما تصریح کردیم تعبد به عدم اتیان ظهر تعبد به امر به صلات ظهر نیست، چون امر به صلات ظهر مرتب بر موضوع خودش است و مقتضای ترتب امر بر موضوع این است که اتیان اون موضوع واجب باشد و معنا ندارد اتیان صلات ظهر مترتب بشود بر عدم اتیان خودش. خب واضح است که ایجاب اتیان از ناحیه اینه که امر مترتب بر متوقف بر موضوع است و مسئله موضوع به امر مسئله علت است به معلول، وزان علت را دارد نسبت به معلول. خب موضوع او چیست؟ صلات ظهر. پس بنابراین اگر حکم که وجوب است رفته است روی صلات ظهر، پس صلات ظهر بر ما واجب می شود به جهت اینکه وجوب رفته است روی صلات ظهر. حالا بگیم در اینجا ایجاب اتیان صلات ظهر مترتب شده باشد بر عدم اتیان صلات ظهر، نمیشه شیء واحد هم علت باشد برای وجود و هم علت باشد برای عدم، برای دو چیز نمیشه دو چیز متعارض. یا عبارت دیگر شیء واحد وجودن و عدمن علیت داشته باشد برای ایجاب شیء، وجود او چون موضوع است و از ناحیه موضوع میاد علت است برای ایجاب اتیان، بعد عدم اتیان او هم علت باشد باز برای ایجاب اتیان، این معقول نیست. پس بنابراین استصحاب عدم موجب نمی شود که امر به اتیان صلات باقی باشد، کاری اساسا به امر به اتیان به بقای امر به اتیان صلات ندارد. بله استصحاب این فرق را با قاعده اشتغال یا با استصحاب اشتغال، استصحاب اشتغال غیر از استصحاب در محل بحث ماست، قاعده اشتغال یا استصحاب اشتغال یا استصحاب بقای امر، این سه تا نتیجهش بقای امر اول است. اگر شما قاعده اشتغال جاری کنید میگید خب ما امری متوجه ما شد در موارد شک در مکلفون به، امری متوجه ما شد نمیدانیم با این عمل اون امر ساقط شد یا نه، قرآن قاعده اشتغال در اینجا به درد می‌خورد. بر اساس قاعده شما باید کاری بکنید که یقین کنید به فراغ ذمه، مثلا در باب توسعه‌ای که در باب جمرات داده شده است، در اون توسعه‌ای که داده شده است نسبت به این جاهایی که جدیداً اضافه شده رمی به اینها آیا کافی است یا نه کفایت نمی کند. خب از نظر قاعده به دلیل اولی شخص باید این رمی را طوری انجام بدهد که یقین به فراغ پیدا بکند و لازمش این است که به مثلا فرض کنید اگر اول اون مکان توسعه یافته شده اگر رمی کند این فراغ ذمه یقینا برای او نیست. لذا اگر کسی حسب القاعده بنابر حکم اولی بخواد فراغ ذمه پیدا بکند باید تمام این نقاط مفصله را رحمی بکنه تا اینکه به اصطلاح از عهده تکلیف یقینا خارج شده باشد. بعضیا در اینجا از باب به اصطلاح عسر و حرج به این حکم تحصیل یقینه به فراغ را برمی دارن، میگن این حرجی است که کسی هر کس باید یه گونی به هر حال با خودش ریگ ببره اونجا و نیم ساعت هم معطل میشه تا اینکه بخواد رحمی کنه. و اینم این توصیه هم دادم برای اینکه ازدحام واقع نشود. یه آقایی در همین جا مدعی هم بود، شاید رساله هم داشت، باش بحث کرده بودیم، اصرار داشت که بگه آقا اینجا شک در تکلیفه. گفتیم اینجا شک در تکلیف نیست، اصل رحمی برای او قطعی است، شک در مکلفون به است. آیا به رمی در این موضع این از عهده تکلیف قطعی خارج میشه یا نه؟ او اینجوری بیان میکرد رحمت الله علیه. ولی خب به هر حال اینه دیگه، میگفت که ما نمیدونیم که آیا به همه اینجا باید بزند یا نه، این برای ما مشکوکه، لذا براءت جاری میکنیم. گفت آقا این نیست، اصل طبیعی رمی یقینا واجب هست، نمیدونیم این طبیعی رمی که بر ما واجب است به رمی به این موضع فقط آیا موجب فراق ذمه می شود یا نه، اینجا شک در مکلفون به است و لذا باید ما قاعده اشتغال تماس کنیم. و اگر بگیم بر همه لازم نیست، از باب عسر و حرج است به دلیل ثانوی. خب یا مثلا استصحاب اشتغال، اینجا از باب استصحاب اشتغال هم می تونیم بگیم آقا ما اشتغال ذمه داشتیم، نمیدانیم با این عمل از اون ذمه که مشغول بود خارج شدیم یا خیر. استصحاب اشتغال هم بقای امر اول را دلالت میکند، که ما اینکه اصل قاعده اشتغال بقای امر اول را دلالت میکند، استصحاب اشتغال هم همچنین. یا اینکه استصحاب بقای امر اول، نه به اشتغال تمسک کنید نه به استصحاب به اصطلاح اشتغال. استصحاب اشتغال و اشتغال، حالا اشتغال و استصحاب اشتغال تفاوتش واضحه. شما در بحث اشتغال یعنی یقین دارید به اشتغال، دیگه جای تمسک به استصحاب اشتغال. ولی استصحاب اشتغال اینه که عملی رو انجام دادید، نمیدانید اشتغال باقی است یا از بین رفته است به امتثال، اینجا استصحاب اشتغال میکنید. ثالثاً این اصلا کاری به اشتغال ذمه ندارید، میگید آقا امری متوجه من شد، استصحاب خود اون امر رو میکنم. در این سه صورت بقای امر اول معنا دارد، ولی در ما نحن فیه یا مثالی که مرحوم شیخ زدن در این که هر حکمی نسبت به موضوع به منزله معلول است نسبت به علت، بعد موضوع اگر اتیان شیء باشد و نتیجتاً ایجاب اتیان اون شیء باشد، نمی شود همون به اصطلاح عدم او هم باز علت بشود برای ایجاب اتیان اون شیء. اگر خود او علت شده است برای ایجاب احتیاط به اتیان، نمیشود عدم او هم علت. ولا معناش این است که شیء واحد دو طرف نقیزش علیت داشته باشد برای ایجاب احتیاط و این غیر معقول است. در این سه صورت که عرض شد اتیان بقای امر اول معقول است، ولی در محل بحث ما ربطی به بقای امر اول ندارد. لذا در ما نحن فیه اگر بر فرض استصحاب جاری باشد و اتیان عمل لازم باشد، به حساب امر اول نباید گذاشت و به عنوان بقای امر اول نباید گذاشت، بلکه تعبدن باید اتیان بر او واجب باشد. این راجع به این مسئله. در استصحاب وجود مانع و نتیجتاً حکم به وجوب اعاده به سبب وجود مانع بحث ماست، این غیر از این است که به سبب امر اول باشد. ما کاری به امر اول نداریم. بر نتیجه استصحاب وجود مانع کردید، معناش این است که امتثال حاصل نشده، پس امر اول از اول امتثال نشده که تا ساقط بشود. لذا اگر ما بخواهیم هم بگیم تازه بر فرض بر اساس امر اول باشد، این استصحاب ناظر به امر اول نیست. بله نتیجهش این می شود، نتیجهش این می شود، اما این غیر از این است که بگیم اتیان عمل. اتیان عمل به عبارت دیگر را از شما می پرسیم، شما مگر یقین به امر اول دارید که میگید امر اول محرک ماست نحوه اتیان عمل مجددا؟ یقین ندارید، بو شک دارید. شاید به حسب واقع به سحدث رفت شده باشد، شک معناش اینه. پس اتیان عمل شما مستند به استصحاب وجود مانع می شود، به حکم استصحاب شما باید اتیان به عمل کنید مجددن، نه اینکه به حکم بقای امر اول. بله شما از این استصحاب می توانید بگید تعبدن امر اول است، اما تعبد امر اول باشد تعبدن غیر از اینه که امر اول وجدانن باشد. این تفاوت دقت کنید که به هر حال خلط نکنید دیگه، آقا نتیجهش که همین می شود. نتیجه بله ما متعبد شدیم به عدم به وجود مانع. وقتی متعبد به وجود مانع شدیم، صلات با مانع که به درد نمیخوره باید اتیان کنیم، اما این اتیان مستند است به تعبد به وجود مانع، نه به وجود امر. گرچه لازمه تعبد به وجود مانع این است که چی؟ امر پس باقیزین لازم عقلی اوست. اما قاعده فراق، بحث قاعده فراق در تعلیقه قبل بیان شد، مرحوم عاشق میفرمان در اونجا ما قاعده فراق رو بیان کردیم که قاعده فراق چه حکمی و چه نقشی در اینجا دارد. در اونجا بیان کردن حکم به صحت صلات بر اساس قاعده فراق بنا بر دو اساس هست. تارتن بنابر این است که ما قاعده فراق را طریق میدانیم و اخرى این است که قاعده فراق را از اصول عملیه میدانیم. اگر طریق باشد، این حرف را خوب دقت کنید، بنابر مسلک طریقیت این چنین گفته می شود که چرا قاعده فراق دلالت دارد بر عملی که انجام شده است صحیح است. به اعتبار این که این چنین بیان می شود که این شخص قبل از ورود در عمل حواس، به تعبیر عادی حواسش جمع‌تر است از موقعی که عمل تمام شد. پس این شک بعد از عمل شکیست که بی اثر هست نسبت به عملی که اتیان شده، چون اون موقعی که میخواد وارد صلات بشود اجمع است. این بنابر طریقیت، این قاعده فراق در این محل بحث ما به درد نمیخورد. چرا؟ چون در محل بحث ما قبل از انجام عمل شخص غافل بوده. شخص غافل دیگه بحث حواس جمعی ندارد، اصلا این حواسش کلن پرت بوده. پس نمیتونیم به قاعده فراق بنابر مسلک طریقیت تمسک کنیم، چون اون حرفی که در باب قاعده فراق گفته میشود که شخص قبل از عمل، تعبیر مرحوم عاشق این است که شخص لا یدخل فی العمل الا مستجمعا لما یعتبر فیه وجودا او عدما، لذا گفته میشود هینه یتوزع در روایت هست، اذکر هست از اینکه بعد از وضوع توجه که می کند، التفات قبلش بیشتر. این همه حرفا مال موقعی است که التفات داشته باشد و در ماننفی از اساس این آقا غافله، پس بنابراین ذکری ندارد که اذکر و ذکر مطرح بشود. اما بنابر مسلک اصل عملی این قاعده قهرن جاریست بلا اشکال. در ماننفی هم همینطور میگیم اگر بنابر طریقیت باشد، چون بحث غفلت است در اینجا جاری نیست قاعده فراق، و اما بنابر اینکه قاعده فراق را از اصول عملیه بدانیم، چرا حالا قاعده فراق را بر استصحاب بقای مانع مقدم بداریم و بگیم عمل صحیح است؟ پس بنابراین این شکی که بعد از عمل فعلیت پیدا کرد به حکم استصحاب بگیم این صلات باطل باشد، حالا قطع نظر از اون حرفای قبل است، به حکم قاعده فراق بگیم این صلاح صحیح باشد، بگیم ما سراغ قاعده فراق میریم و نتیجتاً بگیم عمل صحیح است و نوبت به استصحاب نرسد. حالا این حرف رو دقت کنین، ترتیب تکوینیشا، یعنی لقاء لن ان یقول، ما فرض کنیم مانعیت و شرطیت رو از امور اعتباریه میدانیم و دخالت شی بعد از عمل، بعد از فراق از عمل در عمل معتیون به بلا اشکال باشد بنابراین مسلک. خب نتیجتاً به حکم استصحاب باید بگیم صلات باطله، صلات باطله، حواستون جمع هست چی میگم که. خب از اون طرف قاعده فراق میگد این صلات صحیح هست و قاعده فراق رو هم از اصول عملیه میدانیم. دو تا اصل عملی در اینجا داریم بنابراین مبنا. اصل اولی عملی اول که استصحاب باشد دلالت بر بطلان صلات بکند، البته با صرف نظر از تمام حرفایی که زدیم که گفتیم استصحاب در اینجا جاری نیست نسبت به صلات معتیین بها، اگر گفتیم برفرض جاری باشد، قاعده فراق که از عملی آخر هست دلالت دارد بر صحت صلات، کدوم باید مقدم باشد؟ میفرمان باز اگر ما از همه حرفات صرف نظر کنیم و استصحاب رو جاری بدانیم، معزالی قاعده فراق بنابراین که از اصول عملیه باشد در مقابل او قرار میگیرد و صلات محکوم به صحت میشود. حالا چرا قاعده فراق مقدم است بر استصحاب؟ برای خاطر این که مواردی که قاعده فراق جاری بشود به نسبه به موارد استصحاب قلیل هست. پس بنابراین اگر ما رفعیت کنیم از استصحاب و قاعده فراق مشکلی پیش نمیاد و الا لازم میاد که قاعده فراق در این صورت لغو باشد. چرا؟ چون شما در قالب مواردی که میخواییم به قاعده فراق تمسک بکنید استصحاب را حسب الفرض جاری میشود کرد و نتیجتا این قاعده به عنوان یک اصل عملی بلا مورد میماند یا مواردش بسیار کم هست، نتیجتا لغو خواهد بود و شارع عجل از این است که یک اصل عملی برای ما را متعبد به اصل عملی بکند و اون اصل عملی لغو باشد. و بعضی حالات قاعده فراق را بر استصحاب مقدم دانستن از باب حکومت بی وجه هست. چرا؟ چون هر دو در عرض همان، این نیست که گفته بشود این چون حاکم بر اوست. اگر بنا باشد ما مسئله حکومت را مطرح کنیم باید قضیه برعکس باشد، استصحاب را باید مقدم بداریم. چرا؟ چون استصحاب را از اصول محرزه می دانند نه اصل تعبدی محض، و قهرن اصل محرز غریب به اماره هست و همون جور که اماره بر اصل عملی مقدم هست، استصحاب به این لحاظ مقدم بر قاعده فراق خواهد شد. هازا تمام الکلام راجع به تنبیه اول، تنبیه بعد انشاءالله. برداد صلی اللہ علیه.